ما را از یاران ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. خدای به محمد و آل محمد ما را ثابت قدم بر عهد خودمون با اماممون قرار بده. به محمد و آل محمد، امام راحل عظیم و شأنمون، شهدامون، ذوی الحقوقمون، با اهل بیت محشور بفرما. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. هممون رو خدایا تو رو قسمت میدیم در دنیا و آخرت دستمون رو از دامان پر مهر اهل بیت علیهم السلام کوتاه مفرما. عاقبتمون خط به سعادت و خیر بگردان.
مهدیه رادیو تهران.
اللهم کن تبارک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنزی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران.
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
KN1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
میگم بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوانهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان
دانشگاه.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران، سلام. شبتون بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عالی باشید، خوش باشید و سلامت. و یه سلام خیلی ویژه‌تر میگم به محققان، مخترعان، فناوران، نوآوران، کارآفرینان و هر کسی که در دنیای علم هدفی رو داره دنبال میکنه، حتما ما رو دنبال بفرمایید در کوی دانشگاه. برنامه کوی دانشگاه رو از رادیو تهران تقدیمتون میکنیم تا حوالی ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. چه بزرگوارانی همکاران خوب من، منظورم هست، در کوی دانشگاه رادیو تهران همراهتون هستن. تهیه کننده کاربلد، پر انرژی، خوش انرژیمون، آقای هومن عربشیرازی عزیز. زحمت متن رو سرکار خانم شرمین جمشیدی میکشن، نویسنده خوبه خوب دانشگاه. هماهنگی کاربلدمون و دستیار تهیه مهندس امیر وکیلیان. پشت میز صدا مهندسی کاربلد نشسته روبروی من، مهندس حمیدرضا قمی، زحمت صدا برداری امشب رو میکشند. من هم ارادتمند همه شما عزیزان، علیرضا مهرانفر هستم و تا ساعت 23 این افتخار رو دارم که همراهیتون بکنم در کوی دانشگاه رادیو تهران. مهمان ویژه‌ای داریم در کوی دانشگاه رادیو تهران. امشب قرار هست مفصل باهاشون صحبت بکنیم درباره یک موضوع خیلی جذاب در حوزه زیست شناسی. خانم دکتر رویا اوسانلو مهمان امشب کوی دانشگاه رادیو تهران هستند. خانم دکتر اوسانلو دکترای زیستشناسی دارن، مدرس دانشکده فرهنگیان دانشگاه شهید بهشتی هستن و البته نوآور هستن و نوآوریشون هم به ثبت رسید. حالا چه نوآوری میگم خدمتتون، در ادامه حتما باهاشون وارد گفتگو میشیم. نوآوری جذابشون رو هم بیشتر واسه شما عزیزان تبیین میکنیم و تشریح. غنی‌سازی مواد غذایی اصولا خیلی مقوله مهمی هستش. در حوزه غذایی مواد غذایی که واسه در واقع خردسالان هست و کودکان هست این موضوع بیشتر اهمیت پیدا میکنه، چرا که خردسالان و کودکان باید مواد غذایی با کیفیت بالاتری دریافت بکنن در سن رشد هستن. مثلا بیسکویتایی که مصرف میکنن بیسکویتای مخصوصی باشه که اون مواد مغذی رو بهشون برسونه. زنانی که در ماهای بارداری هستن خیلی مهمه که خب اون فرزندشون رشد کاملی داشته باشه و بتونه صحیح و سلامت پا به این دنیا بذاره. بانوانی که در واقع مادرانی که در سنین شیردهی هستن بسیار واسه شون این موضوع پر اهمیت تر میشه که مواد غذایی با کیفیت بالایی دریافت بکنن و حتی در سنین میشه گفت پیری و در واقع میانسالی هم این موضوع باز پر اهمیته. عزیزانی که سالمند هستن و ممکنه مواد غذایی به خصوصی رو نیاز داشته باشن، حوزه غنی‌سازی مواد غذایی اینجاست که خیلی پر اهمیت‌تر و پر رنگ‌تر میشه و قرار هست درباره همین موضوع با خانم دکتر رویا اوسانلو، دکترای زیست‌شناسی و مدرس دانشکده فرهنگیان دانشگاه شهید بهشتی همراه بشیم، ببینیم که نوآوری ایشون از چه سبک و سیاقی بوده. اینجا کوی دانشگاه از رادیو تهران. خیلی مخلصیم همراهان خوب کوی دانشگاه. خانم دکتر رویا اوسانلو الان در استودیو تشریف دارن. خانم دکتر سلام به شما، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خیلی از شما سپاسگزارم، تشکر و قدردانی میکنم از شما و دوستانی که در واقع به من
تشکر مخصوص بکنن از عوامل که این فرصت رو بله. در اختیار شما گذاشتن که باعث افتخار ما هست که شما
که من بتونم در واقع صحبت
بزرگوارین این بله. باعث افتخار ماست در مرحله اول که شما رو امشب در استودیو داریم. خانم دکتر که بسیار توانمند هستن، بسیار درجه یک هستن و بسیار بسیار انسانی که میشه گفت قوطه‌ور در علم به معنی واقعی کلمه. طرحی هم که به ثبت رسوندن خیلی طرح جالبی هستش. خانم دکتر غنی‌سازی مواد غذایی بله. که در ابتدای عرایزم من بهش اشاره کردم که خب خیلی ساده‌ش رو اگر بخوایم بگیم، منی که اصلا بله. از این موضوع اطلاعی ندارم،
شیر غنی شده بود با نان حامل‌های لیپیدی که حاوی ترکیبات زیست فعال دریایی هست، یعنی از این ترکیبات زیست فعال دریایی که در واقع همون جلبک اسپیرینوپلاتنسیس هست که من این ماده رو استخراج کردم و این ماده‌ای که فرآوری که در واقع ازش به دست اومد در واقع یک ماده کاروتنویدی بود که به نام زیگزانتین هست. خب زیگزانتین یک خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار بالایی داره و اینکه میتونه تاثیرگذاری خیلی خوبی تو بدن داشته باشه، به خصوص با توجه به اینکه سبک زندگی ما امروز تغییرات زیادی کرده و اینکه ما دائم لپتاپ و گوشی تو دستمون هست و میتونه در واقع این نورها توی چشمون تاثیرات بدی بذاره، به خصوص به افرادی که سالمند میشن و روی شبکه چشمشون، ماکولای چشمشون، همون لکه زرد به اصطلاح ساده تر بگم، روی اونها اثر میذاره، باعث نابودی میشه. این استفاده از این ماده زیست فعال یعنی همین زیگزانتین که در واقع جلبک استخراج شده، این میتونه تاثیرات خیلی خوبی تو بدن بذاره. منتها برای این که بتونم این ماده رو پایداری بهتری داشته باشه، بهتر دیدم که این ماده رو توی نانو حامل ها یا به عبارت توی نانو کپسول به کار ببرم. نانو کپسول در واقع نانو کپسولی که بنده به کار بردم همون نانو حامل های لیپید.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم قبل از این که بریم جزئی تر وارد
گفتگومون بشیم، خیلی ها شاید معنی نانو رو ندونن. خود من هم خیلی سطحی دربارش اطلاعات دارم. اگر بخوایم خیلی ساده سازی بگیم، اگر اشتباه میگم بنده رو تصحیح بفرمایید، نانو در واقع میشه دستکاری در ابعاد مولکولی و اتمی در یک ماده، درسته؟
از ذرات بسیار کوچکی که در واقع زیر 100 نانومتر هستن، یعنی ذراتی که بسیار کوچک هستن که حتی میتونیم با میکروسکوپ الکترونی اینها رو مشاهده بکنیم.
در اون حد و اندازه ما میبینیم سری دستکاری توی ماده به وجود میاد که اون خاصیت مد نظر ما رو داشته باشه، که خب خدا رو شکر تا جایی که من اطلاع دارم و خانم دکتر که خودشون در این حوزه بسیار فعال هستن هم قطعا این موضوع رو میدونن و تایید میکنن، در علم نانو ما الان بسیار میشه گفت پیشرفت‌های خوبی رو در این چند ساله داشتیم.
بله اکثر دانشگاه ها در واقع همه معاونت ریاست جمهوری خیلی
معاونت علمی ریاست جمهوری
معاونت علمی ریاست جمهوری خیلی در واقع به دانشجو کمک میکنن که بتونن توی نانو فعالیت های خیلی خوبی داشته باشن، که من هم توی پروژه دکترام از این موقعیت استفاده کردم و در واقع ثبت اختراع انجام دادم.
آها بسیار عالی. این در واقع همین بحث نانو حامل های لیپیدی که طرح شما بوده، در واقع پروژه دکترای شما بوده.
بله این نانو حامل های لیپیدی که در واقع من به کار بردم، یعنی که ماده زیگزانتین رو جهت این که پایداری داشته باشه تو عوامل محیطی مختلف حفظ بشه، من اینو توی نانو کپسول قرار دادم که این نانو کپسول بله از جنس لیپید هست، چربی هست، و برای اینکه بتونیم این ماده رو توی جاهای مختلف استفاده بکنیم و اثرات مفیدش رو در واقع برای بدن به کار ببریم، در واقع در این دیدم که این رو به صورت همین نانو حامل در بیارم، چون که برای اینکه نانو حاملایی که در واقع مورد استفاده قرار میگیرن توی وقتی که وارد بدن میشن در واقع به اصطلاحی وجود داره که رهش صورت میگیره، این نانو حامل ها در مدت زمان طولانی تری تو بدن میمونه، اثرگذاری خیلی خوبی تو بدن ایجاد میکنه.
چقدر جالب خانم دکتر، اون چیزی که الان من از فرمایش شما متوجه شدم، شما یک ماده مفیدی که در بدن میتونه تاثیرات مثبتی داشته باشه و اونطوری که متوجه شدم در حوزه چشم و بینایی میاد تاثیرات خوبی ایجاد میکنه، این واسه این که تاثیر بیشتر و ماندگارتری داشته باشه، شما اومدین این رو در یک کپسول از جنس چربی قرار دادید که محافظت بشه و این وارد بدن که میشه بتونه بیشتر در بدن بمونه. چی جوری این کارو میکنن خانم دکتر؟ یعنی با چه ابزاری میان این ماده رو که در حد چند نانومتر رو میذارن توی کپسولی که خودش هم باز در حد چند نانومتره؟
حالا خدمتتون توضیح بدم، تو آزمایشگاه خب وقتی که ما این استخراج زیگزانتین رو حالا طی مراحلی انجام میدیم، وقتی که ماده زیگزانتین استخراج شد، نانو حامل ها رو در واقع اجزای مختلفی هستن که امولسیفایر ها هستن که کمک میکنن، وقتی که ما این کپسول ماتریس لیپیدی رو در واقع تولید میکنیم، این ماده زیست فعال در داخل این کپسول جا میگیره که در حد اندازه نانو هست. ما چطوری میتونیم متوجه بشیم که در حد اندازه نانو هست؟ اینه که وقتی که ما نانو حامل رو تولید کردیم، خب چون با توجه به اون اجزایی که به کار میبریم، اون دیسپرسیونی که ایجاد میشه، به
عبارتی دیسپرسیون چی میشه؟ من
همون یک نواختی که بین اندازه مولکول ها، حالا موادی که در واقع تشکیل میشن به وجود میاد، ما در میکروسکوپ الکترونی با اون پراکندگیشو به صورت کروی شکل میبینیم که نشون میده که این نانو حامل خیلی خوبیه و اندازه اون فاصله هایی که نانو حامل ها قرار گرفتن، یعنی این ماده زیست فعال داخل این کپسول جای گرفته و به طور پراکندی در واقع جای گرفته، یعنی این که ما به ما نشون میده که این نانو حاملی که ساخته شده نانو حامل بسیار خوبی هست،
مؤثر بوده.
بله.
بعد خانم دکتر، چیزی که واسم الان سوال شد، یعنی حدسی که دارم میزنم اینه، خب وقتی الان این تکنولوژی و این علم وجود داره و طرحش هم توسط شما به ثبت رسیده، حق اختراعش توسط شما ثبت شده، که ما میتونیم یک ماده بسیار بسیار ریز اندازه‌ای که مفید هست در بدن رو در یک کپسول بسیار بسیار ریز اندازه از جنس چربی جا بکنیم، این قاعدتا فقط در مواد غذایی کاربرد نداره، یعنی میشه در حوزه های دیگه هم این رو
بله،
کار
مواد دید. غذایی فقط نیست، میتونه دارویی باشه، حتی میتونه در حد تولید کرم باشه، همون کلن آرایشی بهداشتی مورد استفاده قرار میگیره و توی داروها مورد استفاده قرار میگیره، مثلا فرض کن برای از بین بردن فرض کن یک سلول سرطانی که اندام هدفی که میخوایم به کار ببریم، اون ماده‌ای که میخوایم اون سلول سرطانی رو از بین ببریم، از این نانو حاملی که استفاده میشه، این نان حامل میتونه به اون اندام هدف بره و با دارویی که در واقع باعث از این بردن اون سلول سرطانی هست میتونه تاثیر بذاره تا مدت زمان هم، با توجه به اینکه این رهایشی که صورت میگیره میتونه تاثیرش رو روی سلولای سرطانی بذاره.
چقدر جالب و چقدر عالی، خیلی تکنولوژی و فناوری بالایی میخواد به نظرم ایجاد کردن یک نانوحاملی که همچین قابلیتی داشته باشه. بله. و در بسیاری از حوزه ها مثل حوزه دارو، مواد آرایشی بهداشتی و مواد خوراکی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. حالا اگر بخوایم برگردیم خانم دکتر به بحث نانو، اصلا معادل فارسی داره خود کلمه نانو خانم دکتر؟
نانو در واقع خیلی ریز.
خیلی ریز. بله. یعنی علم میشه گفت خیلی ریز
خود سازی. میکرو یا... هم بله، میکرو هم که در واقع خیلی ریزه، نانو خیلی ریزتر از میکرو هست.
درسته. نانو بله. که خیلی اسمش رو میشنویم دوستان عزیز، حالا حتما شنیدید
اندازه ذراتی که در حد 100
بله.
نانومتر.
بله، میگم مثلا بله. ایران در حوزه نانو رتبه اول مثلا خاورمیانه یا آسیا رو به دست آورده، این که ایران میگن در حوزه نانو تونسته پیشرفت‌های خوبی کسب بکنه، منظور از نانو همون خیلی ریز هست. حالا این خیلی ریز جزئی‌ترش اگر بخوایم بکنیم، برای یعنی دستکاری در ابعاد مولکول، در واقع خاصیت مولکول‌ها و اتم‌ها که اون خاصیت مد نظر ما رو ایجاد بکنه در راستای بهبود یک ماده غذایی، یک دارو، هر چیزی میتونه باشه. و در واقع همون خیلی ریز منظورمون هست اگر نانو رو به کار میبریم، صرفا معنیش اینه. خانم دکتر به حوزه نانو اگر کسی بخواد درش ورود پیدا بکنه،
بله،
رشته دانشگاهی خاصی رو میخواد یا اینکه نه هر کسی در هر رشته میتونه بره علم نانو رو بیاموزه و اون دانش دانشگاهی خودش رو با اون علم ترکیب بکنه و بهبود ببخشه؟
خب برای اینکه رشته نانو حالا پیشرفت کنه، خب از دانشگاه شروع میشه، تو رشته‌های علوم پایه در واقع روی رشته‌های شیمی، در حتی فیزیک و زیست شناسی کلاً این نانو فرآوری خیلی در واقع پیشرفت کرده. بله، مثلا درسته. توی فیزیک میتونیم نانو بیوسنسورها رو بگیم و شیمی هم همینطور نانو پلیمرها رو در واقع توضیح بدیم، یا اینکه کلا تو زیست شناسی که همین نانو حامل هستن توی غذا، دارو و سلامت و بهداشت در واقع خیلی جای مانور داره و خیلی هم پیشرفت کردن.
درسته. و خانم دکتر نانو پلیمر که بهش اشاره کردید، پلیمر رو اگر بخوایم حالا یه مقدار بازش بکنیم، معنی فارسیش
واحدهای مثلا مونومرها که در واقع واحدهای کوچیک
یه ذره سخت‌تر شد خود مونومر هم حالا باید معادل سازی بکنیم. کاربردی که دارن
واحدهای مثلا فرض کن ما یه گلوکوز خودش یه قند ساده است، خب اگه چندین گلوکوز کنار هم دیگه قرار بگیرن میشه
یک واحد پلیمری میشه. آها، در واقع رشته ای از یک مولکول یا
رشته ای از مونومرها کنار هم دیگه قرار بگیرن در واقع پلیمر رو میسازن.
درسته. و خب پس اونجوری که از صحبت‌های خانم دکتر متوجه شدیم، علم نانو در بسیاری از حوزه ها یا در حتی در همه حوزه ها میتونه ورود پیدا بکنه و اون علم میشه گفت دانشگاهی رو یک مقدار ببره به سمت بروزتر شدن و ببره به سمت پیشرفته تر شدن. اگر مواد غذایی دیدید که غنی‌سازی درش انجام شده، تا حالا باش برخورد داشتید، حتما بهمون بگید. اصلا سوالمون از شما عزیزان اینه، مواد غذایی که ما در طول روز مصرف میکنیم به نظرتون اصلا غنی‌سازی شدن یا نه؟ چقدر اصلا غنی‌سازی شدن؟ اصلا تا حالا با این کلمه برخورد داشتید یا نداشتید؟ 30094 در اختیار شما عزیزان هست. بریم یه بخش گزارشی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم. گزارش نداریم. چی بودش آقای عرب‌شیرازی؟ متوجه نشدم. بخش چیز داریم، آیتمی داریم، موضوعش آیتم داریم. در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. بریم بشنویم، برمیگردیم، مجدد صحبتمون رو با خانم دکتر اوسانلو ادامه خواهیم داد که ایشون همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم دکترای زیست شناسی دارن و در حوزه نانو حامله های لیپیدی یا همون کپسول های بسیار ریز از جنس چربی فعالیت کردن و طرحشون رو هم به ثبت رسوندن، طرح نوآورانه خودشون رو. بریم بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم.
نشانی است برای تعیین مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات.
برای استفاده هر کالایی یا هر خوراکی در زندگی باید اون سالم باشه و به همین منظور باید از یه فیلتری که مورد نظارت اون رو قرار میده عبور کرده باشه. در کشور ما و کل جهان استاندارد میتونه این نقش رو در زندگی ما ایفا بکنه.
اما من همیشه به نشان استاندارد توجه میکنم، مخصوصا به تاریخ انقضا و خود اون شرکت، و من خیلی مهمه، مخصوصا هرچی کالا به مسئله پزشکی یا مسئله سلامتی مثل خوراکی ها بیشتر تو اون سمت بشه 100% توجه بیشتر میشه.
مهمه دیگه، نشان استاندارد بالاخره کمک میکنه که ما بتونیم یک کالای با کیفیت‌تر رو در حال انتخاب بکنیم تو برندهایی که وجود داره، چون مشابهات غیر استاندارد هم خیلی زیاد است، مخصوصا حالا تو بعضی کالاها خیلی مهمه، مثل مواد غذایی، مثل وسایل گازسوز و خیلی از این جور چیزها که به هر حال مورد مصرف روزانه ما هست.
برای همه ما پیش اومده وقتی که نشان استاندارد رو روی کالایی میبینیم یه حس آرامشی به ما دست میده، آرامشی که همراه با سلامتیه و این خیلی میتونه برای ما مفید باشه.
مرجع بی دلیل سرتیفیکیتی رو صادر نمیکنه مگر اون استانداردها رو پاس کنه و تولید کننده مورد تأیید این مرجعی باشه که این سرتیفیکیت رو در اختیارش قرار میده.
نشان استانداری که به روی هر کالایی که بخوره، به عقیده من، خودم اگه میخوام کالایی بخرم اگر نشان استاندارد داشته باشه، من فکر میکنم که کالایی و کیفیت و مرغوبیت بالایی داره نسبت به کالای موجود در بازار که نشان استاندارد نداره. واقعا مهر تاییدی برای اینکه من حالا اون کالا رو بخرم، اون کالا رو تایید کنم یا اصلا منصرف بشم از خریدش.
یه نشانیه که اعتبار مشخصی داره و میتونیم اطمینان حاصل کنیم که اون کالایی که داریم میخریم سلامت کامل داره دیگه.
جالبه بدونید که اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در 14 اکتبر سال 1947 در نشست رؤسای مؤسسه‌های استاندارد 25 کشور شکل گرفت.
چه توی خرید کالا، چه توی خرید خدمات، گاهی اوقات خدماتی که نیاز به استاندارد داره و براش زحمتی کشیده میشه و انرژی گذاشته میشه، میبینیم اون کیفیت رو نداره.
یعنی حتی به مثلا به 6 ماه نرسیده، کالا معیوب شده یا احتیاج به تعمیر داشته با وجودی که استاندارد هم داشته.
تو کالاهای برقی شاید این اتفاق افتاده باشه برای من که کالایی رو خریدم با اینکه استاندارد و فلانه، ولی خب بعدن دیدم که اون قابلیت رو نداشته.
مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان استاندارد ایران.
سازمان ملی استاندارد ایران خب تاریخچه‌ای داره، تمدنی داره، کهن تمدنی داره و این کهن تمدن باعث شده که توجه خیلی از کشورهای منطقه رو هم به خودش جلب کنه. ما در ورودمون به سازمان ملی استاندارد از دونکات و راهبردهای برنامه‌ریزی شده و هدفمند و هوشمندی که ما تو معماری فکریمون پیش‌بینی کرده بودیم این بود که ما با نگاه تحولی وارد این عرصه بشیم، نگاه تحولی که بتواند تغییرات مثبت و دگرگونی‌های ویژه‌ای رو ایجاد کنه. خب نگاه تحولی که ما بهش میگیم دوران تحولی در دولت مردمی با چه راهبردی؟ راهبرد مردمی سازی نظام استاندارد، با راهبرد فناوری و علم پایه بودن نظام استاندارد، ورود به این که ما باید در مرز دانش حرکت کنیم و تمایزاتی ویژه از خودمون نشون بدیم هم برای مصرف داخلی، منطقه‌ای و جهانی.
بخشی که با هم دیگه شنیدیم مربوط میشد به استاندارد و اهمیت استاندارد. خانم دکتر رستاندو هم که همراهمون هستن که ایشون در حوزه نانوحامل‌های لیپیدی فعالیت کردن و دکترای زیستشناسی دارن و در حوزه مواد غذایی هم ورود کردن. خانم دکتر، استاندارد مواد غذایی چقدر اهمیت داره؟
حالا استاندارد مواد غذایی خیلی خیلی باید مهم باشه، چون ما اکثر مواد غذایی که استفاده می‌کنیم، حالا این مواد غذایی میتونه مواد عالی باشه مثل پروتئین، چربی و یا اینکه فرض کن موادی که مثل مواد معدنی،
بله،
انواع اقسام مثلا کلسیم، منیزیم یا مثلا انواع اقسام هم ویتامین هایی که وجود داره، هم هر کدوم از این مواد غذایی وقتی که وارد بدن میشه تو حدی توی بدن باید باشه، نه بیش از حد.
خب
خیلی میتونه مهم باشه در افراد مختلف و اقشار مختلف، چه کودک، زن، مرد، حالا چه زنان باردار و افرادی که سالمند هستن و اینایی که خیلی باید بهشون توجه بشه. خب افراد سالمند احتیاج به ویتامین داره، واقعا بدنش اگه با کمبود پروتئین و ویتامین ها مواجه بشه در واقع علائمش تو بدن نشون میده، به خصوص افرادی که زنانی که باردار هستن یا کودکانی که در واقع توی رشد هستن، کمبودشون واقعا تو بدن نشون داده میشه و این بسیار بسیار میتونه مهم باشه. بنابراین استاندارد بودن همه موادی که خدمتتون در واقع عرض کردن میتونه توی بدن تاثیرات بسیار مثبتی بذاره. اگه بیش از حد باشه منجر به بیماری میشه
و این طرحی هم که شما به سرانجام رسوندینش مطمئنا خیلی میتونه مؤثر باشه در بالا بردن.